4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و 5+1 امروز در وین از سر گرفته می شود. پارلمان اروپایی درباره قطعنامه‌ای درباره ایران تشکیل جلسه داد. و وزیر خارجه روسیه میگوید بخشی از نیروهای مستقر در مرز اوکراین به پایگاه‌های خود باز می‌گردند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو فردا گفت عصر روز پنجشنبه به وقت محلی کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 مذاکرات در وین را از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، این مذاکرات برای 3 روز برنامه‌ریزی شده و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هدایت گروه کارشناسان ایرانی را بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات برای آماده سازی گفتگوهای هفته آینده جمهوری اسلامی ایران و 5+1 خواهد بود که با هدایت محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاتی نشتون برگزار خواهد شد. این سومین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در مذاکراتی است که طرفین برای دستیابی به یک توافق جامع تلاش می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که گفتگوهای هفته آینده در وین درباره موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری، بازار تجارت و منابع بانکی و همچنین نحوه نظارت و بازرسی خواهد بود. از دیگر سو، خبرگزاری رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حال پیش بردن توافقی به ارزش 20 میلیارد دلار هستند که مبنای آن بر اساس فروش نفت در ازای کالاست. این خبرگزاری روز پنجشنبه بر اساس منابع آگاه درباره این توافق گزارش داده که مسکو تمام مدارک لازم برای خریداری 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران در ازای فروش تجهیزات و کالاهای روسی را تهیه کرده و همکنون مذاکره بر سر قیمت نهایی نفت در جریان است. از دیگر سو، به گزارش خبرگزاری رویترز، ماری هرف، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز در نشست خبری شامگاه چهارشنبه گفت که وزارتخانه‌اش نمی‌تواند پیشرفت در مذاکرات ایران و روسیه در مذاکرات 20 میلیارد دلاری نفت در مقابل کالا را تایید کند، اما همزمان از نگرانی آمریکا در این باره خبر داد. خانم هرف گفت که این موضوع با هر دو طرف نیز در میان گذاشته شده و چون این توافقی را در تضاد کامل با توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی می‌داند. همچنین دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، نیز در سنای این کشور گفت اگر این معامله حقیقت داشته باشد، آمریکا آماده است تا مجازات‌ها و تحریم‌هایی را اعمال کند. در همین ارتباط، دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و کارشناس هسته‌ای در بریتانیا، رو در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته بشنوید.
آمریکایی‌ها بدون تردید با چنین توافق بالقوه روی مخالف دارند، چرا که اون رو مخالف سیاست محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی می‌بینند، سیاستی که در طول 25 سال گذشته آمریکا پیگیری کرده و به خصوص در طول 2 سال گذشته شاهد به نتیجه رسیدن اون بوده. حالا اگر امکانی پیدا بشه که صادرات کنونی نفت ایران بیش از 50% به کمک روسا افزایش پیدا بکنه، این مخالف با هدف‌هایی است که در اجرای طرح تحریم ایران مورد نظر آمریکا بوده. آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در ارتباط با برنامه اتمی با این توافق روی مخالف نشون خواهد داد.
آقای تقی‌زاده، با توجه به رویکردی که غرب به مسئله الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه داره، تصور میکنید که عملکرد روسیه در رابطه با مذاکرات نفت در برابر کالا با ایران تا چه حد دهنکجی روسیه به غرب باشه؟
به نظر من این اقدام صرفاً یک اقدام سیاسی در مرحله کنونی است، اگرچه در طول چند ماه گذشته و به خصوص سال گذشته وزیر نفت ایران 2 بار از روسیه بازدید کرده و با وزیر نفت روسیه آقای نوواک و همینطور با وزیر اقتصاد روسیه آقای اولیاکانیف مذاکراتی صورت داده، ولی در مرحله کنونی این بازی شکل سیاسیش خیلی قوی تر از راهکارهای اقتصادیش. ایران و روسیه هر دو صادرکننده نفت هستند و هر دو در بازارهای مشترک با هم امکان رقابت هم دارند. حالا همکاری کردن اونها با توجه به اینکه روسیه و ایران شرکای مکمل اقتصادی همدیگه نمیتونن باشن و در گذشته هم نبودن، افزایش دادن حجم تجارت خارجی دو کشور به اندازه 20 برابر حجم امروز یک اقدام غیر عملی است با مشکلات خاص خودش. حالا چرا در این شرایط اون رو عنوان میکنن؟ بدون تردید برای تامین هدفهای سیاسی است. روسا میخوان در ارتباط با اوکراین از آمریکایی‌ها امتیاز تازه‌ای بگیرن و از این لحاظ اعمال فشار به آمریکا در ارتباط با ایران و مذاکرات اتمی رو وجه المصالحه قرار دادن و رنگ سیاسی دادن به توافقی که میتونست در حد ملایمتری اگر امکان اون فراهم بود شکل اقتصادی بگیره.
آقای تقی‌زاده، یک مقام ایرانی در گفتگو با رویترز برخلاف منبع اطلاعاتی روسی، تبادل موشک و همکاری برای ساخت دو نیروگاه اتمی را هم بخشی از این معامله 20 میلیارد دلاری پایاپای اعلام کرده. از دیدگاه شما این چگونه واکنشایی را در جهان برخواهد انگیخت؟
اولا حجم مبادلات اگر که بر مبنای 500 هزار بشکه مبادله نفت ایران با روسیه صورت بگیره، عملا 40 میلیارد دلار خواهد بود، نه 20 میلیارد دلار. 20 میلیارد دلار حجم صادرات نفت ایران به روسیه میشه. رقم بسیار بسیار بزرگی است و به نظر من دولت ایران به علت نداشتن اقلام کافی برای مبادله تجاری با روسیه، اقلام اضافی رو در این چهارچوب قرار میده تا بتونه رقم 40 میلیارد واردات از روسیه رو پر بکنه. ولی از اون طرف روسا به عنوان یک عضو ثابت شورای امنیت نسبت به قطعنامه‌های شورا تعهداتی دارن. اونها میدونن که از سال 2007 به این طرف که 5 قطعنامه علیه ایران تصویب شده، صادرات کالاهای نظامی پیشرفته، موشک و غیره دارای منع قانونی است. به این دلیل اونها از اعلام این اقلام در حجم مبادلات احتمالی خودداری میکنن، ولی ایرانی‌ها بدون محابا این اقلام رو هم به عنوان تهدید در شکم چارچوب همکاری های تجاری قرار میدن. این مبادله بسیار پیچیده‌ای خواهد بود که حمل و نقل و مسیر مبادله کالا از کوچکترین مشکلات بین راهمون هست. ایران و روسیه نه لوله خط مشترکی برای انتقال نفت بین خودشون دارن و نه انتقال نفت با توجه به هزینه های سنگینش از بندر عباس به روسا دارای امکانات بیمه‌ای و امکانات حمل و نقل به بازارهای مورد علاقه اونهاست. این قرارداد در وضعیت فعلی بیشتر از اونچه که رنگ اقتصادی داشته باشه رنگ سیاسی داره با مشکلات خاص خودش.
گفتگوی رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا. ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. بامداد پنجشنبه به وقت محلی پارلمان اروپایی درباره قطعنامه‌ای که در روزهای گذشته در کمیته روابط خارجی این پارلمان تصویب شده بود تشکیل جلسه داد. در این جلسه که کاتی نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آن حاضر بود، نمایندگان احزاب گوناگون نظرات خود را درباره این قطعنامه مطرح کردند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از این قطعنامه حمایت کرده و گروهی دیگر آن را امتیازی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران خواندند. در این قطعنامه که به موارد متعددی از وضعیت سیاسی اجتماعی و نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، بر موضوع استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران تاکید شده و پیشنهاد داده است که این اتحادیه تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتری بگشاید. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز روز چهارشنبه گفت تصویب این قطعنامه که به گفته او ادعاهای بی اساس حقوق بشری است، سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیر واقع بینانه است. رأی گیری درباره این قطعنامه روز جمعه در پارلمان اروپایی انجام می شود. و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت بخشی از نیروهای این کشور که در نزدیکی مرز شرقی اوکراین مستقر شده بودند، با پایان رزمایش به پایگاه‌های خود باز می‌گردند. وزیر خارجه روسیه که در یک کنفرانس خبری در مسکو به همراه همتای قزاق خود سخن می‌گفت، افزود که یک گردان پیاده نظام روسیه به مقر خود در منطقه رستوف بازگشته است. این خبر که پیشتر از سوی وزارت دفاع روسیه منتشر شده بود، در روز سه‌شنبه توسط دبیرکل ناتو تایید نشد. اما از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشید.
می‌خواستم اگه آقای روحانی دست درد نکنه، با بنزین 1050 تومن من چیکار میتونم بکنم؟ چجوری خرج خونه و زندگیمو بدم؟ به خدا یه کاری بکنید برام. کپسولی باز این ور. نمی‌دونم به خدا چیکار کنم. همینجور خیلی فشار رو ما.
تا اونجایی که من از تاریخ ایران خبر دارم، تا کنون ایران دشمنی به سماجت و یک جندگی آقای خامنه‌ای نداشته است.
من میخوام به آقای روحانی به خصوص بگم که آقای روحانی خیلی ممنون برای تمام مردم ایران تقریبا تبریک عید فرستادی. من خودم دو تا گوشی دارم، فکر میکنم حدود 6-7 تا تبریک برام فرستادی. اما عیدیایی که هر روز بهمون دادی خیلی جالبه. یه روز نون گرون میشه، یه روز گاز گرون میشه، یه روز برق گرون میشه، یه روز آب گرون میشه. فکر میکنم فردا پس فردا هوا و نفس کشیدن رو هم قیمت گذاری کنید و گرون کنید. آیا واقعا این بود دولتی که میخواستیم برای مردم ایران به ارمغان بیارین؟ یعنی شما فکر نمیکنید که ما مردم با این همه گرفتاری و مشکلات مالی که داریم چجوری میخوایم جوابگوی زندگیمون باشیم؟
نظرت هنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. اما سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جهت گزینش یک رئیس جمهور جدید و جانشینی برای حامد کرزای روز شنبه برگزار میشه. نتایج مقدماتی انتخابات قرار 4 اردیبهشت و نتیجه نهایی قرار 24 اردیبهشت نزدیک 6 هفته پس از روز انتخابات اعلام بشه. بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی که با گزارشگر رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشته، پرسیده انتظار میره مردم افغانستان چه استقبالی از این انتخابات به عمل بیارن. نسیم شفق در کابل.
با مردم که ما صحبت میکنیم اونا بیشتر علاقمند هستند برای اشتراک در انتخابات افغانستان و بعضی از مردم افغانستان با توجه به حملات اخیری که در افغانستان به خصوص در شهر کابل انجام شده از طرف مخالفان مسلح ممکن میزان اشتراک از اونا را بیشتر کنند. یعنی اونا میگن که یگانه راهی که میتونن مشکل افغانستان حل شوه و جنگ در افغانستان پایان یابه همان اشتراک وسیع در انتخابات افغانستان است و من متیقن هستم که مردم بسیار اشتراک خواهند کرد.
در همین ارتباط آقای شفق، وضعیت از لحاظ امنیتی اکنون در افغانستان چگونه است؟ چه تدابیری برای حفظ امنیت برگزاری انتخابات صورت گرفته؟
خب با توجه به اینکه طی چند روز اخیر یا در مجموع در 2 اخیر در مناطق مختلف افغانستان بخصوص در پایتخت شهر کابل چندین حمله صورت گرفت، هم حملات انتحاری که ما روز چهارشنبه هم شاهد یک حمله انتحاری در برابر وزارت داخله افغانستان بودیم، اما تدابیر هم بسیار جدی است. با مسئولین امنیتی اینجا که صحبت میشه اونا هم تدابیر جدی میدانند. پلیس افغانستان، اردوی ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان در حالت احضارات درجه 1 هستند و تلاش دارند که حملات را بیشتر جلوگیری کنند و با اونا که صحبت میکنیم میگن که تعداد از عملات را اونا جلوگیری هم کردن و شماری از حمله کننده ها را دستگیر هم کردن.
خب از سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان یک رویداد بزرگ یاد میشه، چرا که حامد کرزای پس از 13 سال از قدرت کنار میره و جانشینی باید برای حامد کرزای برگزیده بشه. از 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری چند نامزد به عنوان دارندگان بخت پیروزی در انتخابات ارزیابی میشن؟
در افغانستان 3 نامزد نسبت به دیگران پیشتاز هستند که بررسی ها و نظرسنجی هایی که هم صورت گرفته که آقای دکتر اشرف غنی احمدزی در صدر تا حالا قرار گرفته و به ترتیب آقای دکتر عبدالله و همچنین آقای دکتر زلمی رسول. و با مردم عوام بیشتر که صحبت میشه و سیاسیون که صحبت میشه بیشتر از آقای اشرف غنی احمدزی به گونه در الفاظشان حمایت معلوم میشه، ولی با توجه داشته باشیم که آقای دکتر عبدالله هم به خصوص در شمال افغانستان از نفوذ بیشتر برخوردار است و آقای زلمی رسول هم به گونه تای چند سال اخیر 12 یا 13 سال در سیاست افغانستان شامل بوده به گونه نفوذ داره.
چه تعدادی از ناظران بین المللی حضور دارند که روی روند برگزاری انتخابات نظارت خواهند داشت؟
در مجموع بیش از 2000 کارت یا جواز نظارت از روند انتخابات بر ناظرین تقسیم شده یا توزیع شده که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیشتر از 300 تن ناظرین خارجی هستند و اونا گفتند که ممکن تا امروز که ما شما صحبت میکنیم پنجشنبه و فردا که جمعه است هم اونا فعالیت دارند و کار خواهد کردن، رخصتی نخواهد بود بر از اونا. میگن که ممکن تا 400-500 خارجی هم جواز نظارت از روند انتخابات افغانستان به دست بیارن.
گفتگویی بود با نسیم شفق، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ارتباط با پوشش خبری انتخابات افغانستان. ما سعی می‌کنیم در 24 ساعت شبانه روز آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با انتخابات افغانستان رو در اختیار شنوندگانمون بگذاریم. اگر شما هم درباره انتخابات پیش رو در افغانستان نظری دارید، میتونید با 2420202112 2112 با ما در میون بذارید.